دانشجویی رو میبینید، تشکل‌های دانشجویی رو در واقع تجربه کردید. دیدگاه شما در زمینه رسالت دانشجویان در تبیین بیانیه گام دوم چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناسان و اساتید ارجمند و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من صحبتام به دو بخش می‌خوام تقسیم کنم. اولین بخش وظیفه دانشگاه و اساتید محترمه که حضرت آقا میگن که مهمترین وظیفه اساتید در این قضیه این هست که تربیت نیروی متحد و متخصص و انقلابی هست، که این وظیفه و رسالت به عهده شما اساتید گرامی هست، و اینکه این در تربیت در راستای تقویت و تبیین مفهوم استقلال و آزادی قشر جوان مقابل بیگانگان و حتی هر مقوله‌ای که در کشور منجر به خدشه‌دار شدن استقلال کشور بشه باید تلاش کنن اساتید. بخش دوم این که هست مربوط به ما دانشجوهاست و اینکه مخاطب مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب هست که میفرمایند که یکیش اینکه مرزبندی با دشمنه، یعنی دانشجو باید مرزبندی خودشونو با دشمن انجام بدن که عکس موازهشون در داخل و خارج دانشگاه آگاه باشن. این آگاهی میتونن از گام دوم انقلاب استخراج کنن و این گونه میتونن بیان کنن. بحث سومی که من خدمتتون عرض کنم این که جهاد علمی و تلاش و پژوهش شبانه روزیه. این یک وظیفه خیلی مهمی هست که حالا خیلی از جوانها در 40 سال اول انقلاب و حالا که ورود پیدا کردیم در 40 سال دوم انقلاب دارن جهادیوار در این عرصه ورود پیدا میکنن. در باب علمی همه عواملی که باعث موانع پیشرفت علمی میشه باید برطرف بشه. یک اینکه اساتید باید کمک کنن، دوم اینکه مسئولین دانشگاه و مسئولین کشور و مسئولین علمی کشور باید این موانع رو برطرف کنن، حالا در راستای وظایفی که دارن هر کدوم به نوبه خودشون، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت علوم، رؤسای دانشگاه ها، اساتید گرامی، تا بتونیم که دانشجویان عزیز بتونن کشور رو به سرمنزل مقصود با تلاش های علمی و جهادی خودشون بتونن برسونن.
خیلی ممنون از نقطه نظرات شما استفاده بردیم. برنامه گام دوم رو میشنوید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در خدمت شما هستیم با مهمانان گرامی آقای دکتر سید علی لطیفی پژوهشگر علوم سیاسی، آقای دکتر مرتضی محمودی فعال فرهنگی و دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی و آقای علی سیف‌پور فعال فرهنگی دانشجویی. با ما همراه باشید. آقای لطیفی، در ادامه صحبت‌هایی که دوستان داشتن، مقام معظم رهبری در سال 94 موضوع نفوذ دشمن رو مطرح می‌کنن که بحث نفوذ جریانی رو که گروه هدف این نفوذ عمدتاً نخبگان و افراد مؤثر هستند. این نخبگان رو ما میتونیم در حوزه دانشگاهیان ببینیم، اساتید دانشگاه، دانشجویان نخبه، که به نظر میرسه در دهه پنجم انقلاب خطر و تهدیدی که در واقع جریان دانشگاهیان و نخبگانی ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده بحث نفوذ جریانی هست. دیدگاه شما در زمینه تهدید دهه پنجم انقلاب در حوزه دانشگاه چیست؟
به مسئله خوبی اشاره کردید که اتفاقا در ادامه همون بحثایی بود که ابتدای برنامه عرض کردم. نگاه کنید، یه مشکلی که اساسی دانشگاه ما داره اینه که این دانشگاه نگاه تمدنی نداره. چرا؟ چون متولی امر تمدن که علوم انسانی است ضعیف هست، به جاش علوم مهندسی فعال هست، پزشکی فعال هست و رشته‌های دیگه، در حالی که علوم انسانی که باید به قول پیشگام این عرصه، حتی گام بیانیه گام دوم رو باید متولیش علوم انسانی ها باشن، اونا باید بیان مهندسی ها رو بکشونن به این عرصه، پزشکی ها رو بکشونن به این عرصه، بیان این سیاست گذاری اینا تعیین کنن خط مسیر رو. و اتفاقا نفوذ دقیقا از همین مسیر هست. بله، ما توی مثلا ممکنه طرف یه درسه مهندسی ما آدمایی داریم که با به قول سرویس های بیگان ارتباط دارن، نقش مؤثر دارن تو حوزه هستی، تو حوزه موشکی، تو حوزه دیگه، اما نقش اساسی رو در کدوم حوزه داریم؟ حوزه‌ای که توجیهگر این نفوذ هست. ممکنه که نفری که داره با سرویس ها ارتباط میگیره بگه که کار من کار علمی آکادمیکه، و اتفاق همه دایی هم هست. یعنی شما مثلا برخی از فعالین محیط زیست رو میگیرید و میخواید جامعه توجیه کنید، نمیتونید توجیه کنید، به خاطر این هست که سیستم علوم انسانیتون در راستای توجیه این امر نیست. چرا؟ چون علوم انسانیتون غربی هست. اگر علوم انسانیتون مبتنی بر فرهنگ خودتون باشه، لااقل 80% جامعه رو میتونه توجیه کنه.
در واقع شما تاکید دارید که ابتدا بایستی متولیان علوم انسانی ایرانی اسلامی پرچمداری کنن و اختیاراتی رو در دست بگیرن.
به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم، تو 88 اگر به قول اون جلسات دادگاه رو شما از تلویزیون نگاه میکردید، یکی از کسایی که خیلی هم مطرح است به عنوان تئوریسین به قول یک جریانات سیاسی، خود دایی همین رو مطرح کرد، گفت که علت این که مثلا کسانی که توی این به قول شورش ها حضور داشتن نسلی بودن که توی انقلاب اسلامی تربیت پیدا کردن، آموزش پرورش انقلاب اسلامی رو دیدن، دانشگاه علوم انسانی انقلاب اسلامی دیدن و اومدن در مقابل به قول توی این عرصه دارن با نظام به معارضه میپردازن، کسانی هستن که تربیت یافته علوم انسانی غربی هستن. یعنی شما، و مثالم میارم، یه وقت شما میای علوم انسانی غربی و شخص مثل ماکس وبر را که میاد انواع ست سلطه را مطرح میکنه و به قول ولایت فقیه رو داری با مقایسه میکنید مثلا با یکی از این سه مدل مشروعیت بخشی، طبیعتا دانشجویی که اینا رو میخونه میاد میگه که آره ولایت فقیه مثلا دیکتاتوریست، در حالی که ولایت فقیه مبتنی بر یک فرهنگی است که اتفاقا هماهنگ هست با مردم سالاری دینی. خب اینجا نفوذ پیدا میکنه دستگاه توجیهگر، ادراک ساز دست اونهاست و میتونن جامعه رو بسیج کنن علیه نظام و ساختارهای سیاسی.
بسیار عالی. حالا ما در ادامه بحث قطعا به این موضوع خواهیم پرداخت که چه راهکارهایی برای مقابله با این نوع نفوذ در جریان نخبگانی ما میتونیم متصور بشیم و در حقیقت واقعیتش اینه که دانشگاه‌های ما چطور میتونن در مقابل این پدیده نفوذ جریانی واکسینه بشن. جناب آقای محمودی، آقای لطیفی تاکیدشون بر این بود که فقدان وجود مدیران و اساتید و پرچمداران جریان علوم انسانی اسلامی در دانشگاه‌ها میتونه آسیب پذیر کنه دانشگاه ها و دانشجویان ما رو در حوزه نفوذ جریانی. نظر شما چیه در این باب؟
باید عرض کنم مفهومی که جناب آقای لطیفی عزیز فرمودن در جای خودش کاملا درسته، خیلی عمیق هم هست، اما اگه بخوام خیلی یه مقدار یعنی سطحی تر بهش بپردازیم که حالا از اون حوزه نخبگانی یه مقدار خارج شم، همه مخاطبین، چه نخبگان، چه دانشگاهیان، چه همه افرادی که الان شنونده این برنامه هستن بخوان متوجه بشن، باید به این نکته اشاره کنم. دشمن در حال حاضر بزرگترین و مهمترین نقطه‌ای رو که به عنوان هدف اصلی خودش برای ناامید کردن، بیانگیزه کردن و کشیدن ترمز تحولات و پیشرفت‌های کشور در نظر گرفته، حوزه نخبگان اعم از اساتید، دانشجویان و فریختگان است که در این بخش مشغول فعالیت هستند. این کار هم برای امروز نیست، برای این ایام و چند سال اخیر نیست، برای شاید به دو دهه قبل برمیگرده. اتفاقاتی که شما در ذهنتون همه هست، از بعد از دوران دفاع مقدس و بعد از دوره سازندگی، با تحولات سیاسی که در کشور ما به وجود اومد که همچنان در اثنای 40 سالگی انقلاب بود، یعنی قبل از رسیدن ما به 40 سالگی انقلاب، در اواسط راه دشمن یک هدف گذاری ویژه‌ای رو به ویژه در دوره اصلاحات بر روی دانشگاه‌های ما کرد. این نفوذ که امروز اسم می‌بریم ازش، لزوماً نفوذ به معنای جاسوسی یا نفوذ شخص در ارکان تصمیم گیری یا سیستم های امنیتی ما نیست، همونطوری که خود مقام معظم رهبری هم تلویحاً چنین نکته ای رو اشاره کردن، من مضمون اون رو عرض میکنم نه دقیقش رو، که نفوذ اغلب زمانی رخ میده که فکر شما رو تغییر میدن، نگرش شما رو تغییر میدن، نگاه شما رو به دستاوردهای خودتون عوض میکنن، قدرت تصمیم گیری درست رو از شما میگیرن به خاطر تغییری که در نگاه و فکر شما ایجاد کردن. امروز ما مبتلا به این هستیم، چند سال قبل هم همین گونه رفتار کردن، اگرچه نفوذ در حوزه‌های مختلف علم و فناوری و تصمیم گیرندگان و ما مدیران ما صورت میگیره، اما دشمن به شدت بر روی تغییر ذائقه و تغییر نگرش و عوض کردن زاویه دیده
که مخاطب اصلی
نخبگان ما برنامه ریخته، که مخاطب اصلی هم دانشگاه هست. عرض کردم در اون دوران، دوران اصلاحات، کاری به مبحث سیاسیش هم اصلا نداشته باشیم، اما در حوزه اجتماعی و همین بحث نفوذ دشمن، شما ببینید چگونه مهمترین مقاطع پرتلاطم اون دوران که کشور ما رو دچار آسیب‌هایی می‌کرد، از دانشگاه‌ها و از جریان‌های سیاسی درون دانشگاه این اتفاق شروع شد. و جالبه که بعد از پایان این وقایع، اتفاقات و دوران ملتهبی که در کشور ما، در جامعه ما به واسطه یک سری خلاصه فهمی‌ها و کج‌اندیشی‌های سیاسی رخ داد، بعد از پایان اون دوران بخشی از همین نخبگانی که متاسفانه سرمایه‌های کشور ما بودند در ابتدا، به خاطر نفوذ افکار و اندیشه‌هاشون تغییر کرد، تبدیل به پیاده نظام دشمن شدند و بلافاصله بعد از پایان این دوران التهاب اونها رو در رادیوها و تلویزیون‌های بیگانه می‌بینیم. حضرت آقا در بیانیه گام دوم، مهمترین چیزی که از دانشجو، استاد و نخبه دانشگاهی خواستن این استش که باور کنن نقش خودشون رو در جهاد علمی و تحول آفرینی که در کشور بر دوششون هست.
بسیار عالی. جناب آقای سیف‌پور، در سالهای گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان و فعالان دانشجویی نکاتی رو متذکر شدن. مهمترین در واقع تیتر بیانات ایشون خطاب به دانشجوها این بود که دانشگاه و دانشجو باید انقلابی بماند. شما به عنوان فعال دانشجویی و نماینده طیفی از دانشجویان فعال در حوزه فرهنگی، اساساً چرا معظم الله گفتن که دانشجو و دانشگاه باید انقلابی بماند؟ ایشون چه آرمانی رو در واقع در گام دوم در دهه پنجم انقلاب میبینن که انتظار دارن که دانشگاه برای تحقق اون آرمان ها باید انقلابی بمونه؟
همونطور که اساتید محترم فرمودن، دشمن به این نتیجه رسیده که قطعاً با جنگ سخت و با جنگ نظامی در کشور نمیتونه نفوذ کنه و اینکه به سرمنزل نخواهد رسید. حالا همه توان خودشو گذاشته در مقوله فرهنگی و در مقوله دانشگاه و در مقوله اجتماعی و مقوله نفوذ در دانشگاه ها. حضرت آقا وقتی میفرمان که دانشگاه باید انقلابی بماند، یعنی این که درست نفوذ در دانشگاه اتفاق میافتد و درست بعضی، حالا عده قلیلی هستن از اساتید نفوذ میکنن در مقوله علوم انسانی و در مقوله فرهنگی در دانشگاه ها، که همینطور ما در چند روز اخیر دیدیم که یک سری افراد که در فتنه 88 نقش مستقیمی داشتند در هیئت علمی برخی از دانشگاه های مطرح کشور پذیرفته شدند و نفوذ کردند. این یک خطر هست. چرا؟ از این لحاظ میگم که خدمتون که وقتی که یک استاد سر کلاس خودش میاد میتونه افکار یک دانشجو رو تغییر بده، که این خیلی برای کشور میتونه موجب ضرر اتفاق بیفته. حالا این بخش رو که خدمتون دارم عرض میکنم درسته، حالا یک سری دانشجوهای انقلابی وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه‌شون اینه که در دانشگاه روشنفکری انجام بدن و اینکه ارتباط داشته باشن با با اساتید و دانشجویان دیگه. نمونش تشکل‌های دانشجویی هست، که تشکل‌های دانشجویی به وسیله کرسی‌های آزاداندیشی که اتفاق می‌افته نمونه بارز این هست که بحث روشنفکری رو در بقیه دانشجویان دیگه و حالا به نوبه خودم حالا اسمشو میذارم یک سری دانشجویان قشر خاکستری، حالا دانشجویانی که اصلا در مقوله انقلابیگری ورود نمی کنن و صرف این وارد شدن که مسئله علم و پژوهش بره جلو. دانشجو باید همه مراحل یکسان بیاد بالا. اگر این که در مسئله علم خودش داره پیشرفت میکنه، باید در مسئله خدمتتون عرض کنم که انقلابی بودن خودش، از دفاع از آرمانهای کشور خودش هم به نوبه خودش بیاد بالا. اینطوری صرف نماشه که آقا حالا اومدن گفتن که آقا کشور رو یک استاد بیاد سر کلاس زیر سوال ببره و اینکه همه بشینن اونجا بگن آقا استاد درست میگه. خب اینطوری نباشه. حالا خدا رو شکر دانشگاه های ما اینطوری نیستن، صرف استاد محور نیستن. حالا با وجود یه سری دانشجویان انقلابی که حالا در دانشگاه ها وجود دارن، این بحث کرسی های آزاد اندیشی و این حالا تفاوت هایی که ایجاد میشه در نگاه و در روش این به قول معروف آرمان های انقلاب برطرف میشه.
در واقع شما اعتقاد دارید که آزاد اندیشی که رهبر انقلاب عنوان یکی از آرمان های دانشجویی مطرح میکنن و ازشون انتظار دارن، ناظر بر این باشه که در دانشگاه با تحقق کرسی‌های آزاداندیشی انتقاد و نقد سازنده برای بالنده شدن اون اهدافی که در بیانیه گام دوم گفته شده انجام بشه و نه عناد و در واقع قاعدتا هیچ نظامی بر نمیتونه که معاندین بیان چارچوب‌های اساسی شو مورد سوال زیر سوال قرار بدن.
بله دقیقاً همین.
بسیار عالی.
دقیقاً همین.
خیلی ممنون. جناب آقای لطیفی، تا به این لحظه بحث‌های خوبی اتفاق افتاد. خب در بیانیه گام دوم نقطه نهایی رو مقام معظم رهبری قرار دادن به این که دستیابی به در چارچوب نظریه نظام انقلابی، دستیابی به دانشگاه تمدنساز، اون جامعه تمدنساز، که حالا مطالبه ای که از دانشگاه هست رسیدن به دانشگاه تمدنساز نوین اسلامی. به اعتقاد شما چه راهکارهایی ما میتونیم متصور بشیم مدیران دانشگاهی ما، نظام آموزش عالی کشور، با بخش اساتید و نخبگانی و اعضای هیئت علمی در واقع نقشه راهی وجود داره؟ پلنی یا اون برنامه اقدامی آیا شما میبینید و اگر هست چه چیزایی رو شما پیشنهاد میدید برای تحقق دانشگاه تمدن ساز؟
اولا باید نگاه کنیم آیا این دانشگاهی که ما الان داریم و انتظاری که از این دانشگاه داریم، آیا این دانشگاه میتواند اون انتظار رو برآورده کنه یا نه. ما یک به قول داریم به سمت قله میریم که میگیم که با یه ماشینی برید. حالا این ماشینی که ما داریم پرایده، خب با پراید نمیشه قله دماوند رفت، باید با یه ماشینی رفت که توانایی این رفتن به قله رو داشته باشه. خب همون برعکس بودن جایگاه ها توی نظام دانش ما تأثیرش رو اینجا نشون میده. شما نگاه کنید اقتصاد شما آسیب خورده. به خاطر چی؟ چون هر دفعه هر دولتی که اومده یک نوع نگاهی رو تزریق کرده، بر اساس اون سیاست گذاری کرده و آسیب‌هاش رو جامعه دیده. یک دوره مثلا اقتصاد دولت محور اومده، یک دوره اقتصاد خصوصی اومده، شبه دولتی اومده، خصولتی اومده، هر کدوم هم مبتنی بر دیدگاهایی که اصلا نسبتی هم با فرهنگ و دین ما ندارن. البته توی این بخش به نظرم حوزه به قول مقصر هست، قطعا باید حوزه های علمی بله، چون پشتیبان فکری دانشگاه حوزه است، یعنی اون بخشی که باید جامعه رو و منابع رو توضیح کنه برای دانشگاه ها و برای حوزه علوم انسانی حوزه است.
در اون مطالبه رهبر انقلاب و امام راحل هم بحث وحدت حوزه و دانشگاه،
بله وحدت حوزه متاسفانه برداشتی از وحدت حوزه دانشگاه داشتیم تو این 40 سال این بوده که یک مکلا در کنارش یه روحانی باشه. صرفا این نیست، ذهن ها نزدیک هم باشه، یعنی حوزه بتونه با دانشگاه دیالوگ داشته باشه، بتونه گفتگو کنه، زبان همو بفهمن، ادبیات همو بفهمن، بلو اینکه طرف معارض هم باشه. یعنی مثلا شما شهید مطهری میبینی میگه که توی دانشگاه استاد مارکسیست بذارید، مارکسیست درس بده و شما بتونید نقدش کنید. خب کی میشه نقدش کرد؟ زمانی که شما به منابع اسلامی با قوت و قدرت تسلط داشته باشه.
بله.
و الا خب شما از این طرف حوزه که باید پشتیبان فکری دانشگاه داشته باشید ضعیف هست، و از اون طرف انتظار دارید در مقابل معارضی که حجم انبوه رسانه دستش هست، اقتصاد دستش هست، سیستم های رسانه بین‌المللی دستش هست و پشتیبان فکری که
بله، که البته نگاه شهید مطهری در فهوای این کلام این بوده که قدرت تقنینی اسلام و قدرت استدلالی اسلام به قدری غنی و بالا هست که دیدگاه ها و مکاتب فکری دیگه عاجز هستن و اجازه بدیم که بالندگی اسلام در مقابل درست. اون مشخص بشه.
اتفاقا بحثش همین بود. یعنی شهید مطهری اون زمان اونقدر ایمان داشت به این که ما میتوانیم، گفت که اب نداری، شما نترسید از این استاد. ولی خب الان چون این شرایط وجود نداره، خب اجازه دادن به این آدما طبیعتاً تأثیرات منفی میذاره.
شاید با. البته به تعبیری هم ما متاسفانه رسانه هایی که در اختیار بعضی از جریان های حالا معارض یا حالا معاند یا مخالفینی که با اساس نظریه نظام انقلابی مشکل دادن، به قدری تریبون هاشون کثرت پیدا کرد در سطح جامعه و بعضی از نظریه پردازان نظام انقلابی و اسلامی معتقدند که جریان انقلابی و جریانی که اعتقاد داره به علوم اسلامی بومی شده، علوم انسانی اسلامی بومی، اینها در اقلیت به سر میبرن و ما اجازه بدیم این توازن و تعادل در دانشگاه ها رعایت بشه. بسیار سپاسگزار از بیان دیدگاه های شما. جناب آقای محمودی، من همین سوال رو از شما در واقع استدعا دارم که بفرمایید در برای تحقق دانشگاه تمدن ساز اسلامی و اون چیزی که در اندیشه بنیانگذار انقلاب و رهبر معظم انقلاب بوده و در بیانیه گام دوم بیش از 40 بار جوانان رو مخاطب اصلی خودشون قرار دادن، دانشگاه و دانشجو برای تحقق دانشگاه تمدن ساز چه اقداماتی باید انجام بده؟
دانشگاه اگر دانشگاه معنوی بشه و دانشگاه اخلاقی باشه، اگر با توجه به وظایف و مأموریت هایی که در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب توسط بزرگان این نظام تعیین شده، رهنمودهای مختلف به گوش دانشجویان و اساتید و نخبگان رسیده، اگر بر مبنای اون حرکت بشه، دانشگاه ما میتواند دانشگاه تمدن ساز بشه. دانشگاه زمانی میتواند به سمت ایجاد تمدن اسلامی حرکت کند که اول یک دانشگاه خود ساخته باشه. دانشگاه خود ساخته یعنی هم در کالبد و هم در روح. کالبد دانشگاه در واقع اون نظام هایی است که بر مدیریت دانشگاه های ما در تعیین سرفصل ها دروس، در تعیین رشته ها، در پرداختن به علوم انسانی پویا و پیشرو و البته برآمده از متن افکار و اندیشه های ایرانی و اسلامی، دانشگاهی که به تربیت نسل و تربیت نخبگان توجه داشته باشه، از ظواهر بیخاصیت و بیهوده در دانشگاه ها پرهیز کنه، دوری کنه، از اتلاف وقت، نیروها، هزینه ها پرهیز کنه و به فهوای تربیت نیرو انسانی در دانشگاه بپردازه و به محتوا بیشتر بپردازه. ما امروز در این خصوص خب ضعف‌های عمده‌ای داریم در دانشگاه هامون، در چینش اساتیدمون، جذب هیئت‌های اعضای هیئت علمی، در نگاهمون به نخبه پروری در دانشگاه، در نگاهمون به پذیرش دانشجویان دکترا و فارغ التحصیلانمون، چگونگی فارغ التحصیل. ما هنوز در تعیین سطح علمی یک دانشجو، یک نخبه به کیفیت کار او متناسب با مقالات ISI یا میزان دانش و علم فروشیشون به خارج از این مرزها تکیه میکنیم. این بزرگترین ضعف ماست. ما با وجود چنین اتفاقاتی که نمیتونیم خیلی دایی این داشته باشیم، نظامات دانشگاهی ما نظامات درستیه. ما پس گام اول نظامات، یعنی اون کالبد دانشگاه، اون جسم دانشگاه و اون مواردی که با دانشگاه نسبت پیدا میکنه برای پیشبرد علم، باید بهش توجه کنیم. اما در روح ما اگر دانشگاهمون از اخلاق و معنویت به دور باشه، قطعا ضربه پذیر خواهد بود. در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری جدا به این موضوع پرداختن و تذکر ویژه‌ای رو به عنوان یکی از بخش‌های توصیه‌ها و سفارشون در بخش آخر بیانیه اشاره به توجه به اخلاق و معنویت دارن، به طور خاص برای جوانان. و من امروز عرض میکنم به طور خاص در دانشگاه ما، ما اگر استادی و هرچند عالم، هرچند متخصص، اما فارغ از ویژگی های اخلاقی و معنوی تربیت داشته باشیم یا دانشجو رو اینچنینی تربیت کنیم، قطعا خیلی از دستاوردهایی که به دست خواهیم آورد یا خیلی از پیشرفتهایی که به دست خواهیم آورد عاری از و خالی از اون محتوای اسلامی، ایرانی و اعتقادی هست که بتونه گره‌گشا باشه در روزهای سخت و در بحرانهای ما. اگر دانشگاه، جمله آخرم باشه برای رسیدن به اون تمدن اسلامی، اگر دانشگاه ما خودش رو هم در روح و در کالبد ساخت، بعد میتواند جامعه سازی کنه، جامعه پردازی کنه. و وقتی دانشگاه به عنوان مهمترین عنصر جامعه سازی، اگر این اتفاق توسطش رقم خورد، ما خیلی راحت به تمدن اسلامی خواهیم رسید و تمدن سازی خواهیم کرد.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گام دوم با موضوع دانشجو و دانشگاه رو در بیانیه گام دوم محضر شما در کنار مهمانان عزیز برنامه، آقای دکتر سید علی لطیفی، پژوهشگر علوم سیاسی، دکتر مرتضی محمودی، فعال فرهنگی و دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی، و آقای علی سیفور، فعال فرهنگی دانشجویی بودیم. من آرش پاکندیش با افتخار در خدمت شما بودم. در پایان برنامه ضمن آرزوی موفقیت برای همه دانشگاهیان و دانشجویان عزیز، تا برنامه دیگر شما رو به خدا می‌سپارم.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. گام دوم رو شنیدید با موضوع دانشجو و دانشگاه و اهمیت اون در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری، که امیدوارم مورد توجه و عنایت یکایک شما بزرگواران قرار گرفته باشه. 30,035 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل